درود بیننده عزیز، اخباری آزادی را من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز یکمی می است. نگاه به سرخط موضوع های برنامه. واکنش به نوار زدن کودک از جانب مادرش. پدر کودک گفت همسرش قصاص میگیرد. زن میگوید عصبش ویران بود.
دختر دختری من، لیکن رفتاری که با کدیست او ایروی انصاف نی آدم کرده.
شب گذشته روسیه اوکراین را موشک باران کرد. اوکراین به حمله های جوابی علیه روسیه آماده می شود. تلاش ها برای بستنی ساحلی تبلای نتیجه نداد. در کلوب دستگاه نصب کردند که هنگامی آمدن سیل بانگ خطر می زند.
اگر شب باشد، اگر در خواب باشند، باید که پیشکی آمادگیشان نگیرند برای اینکه در دریا آب آمده است.
برنامه رو با خبری از دوشنبه آغاز میکنیم. رستم سید احمدزاده، دادرسی مشهور به حکم سفید، از بالای قرار دادگاه عالی به زینه کساسیونی شکایت برده است. سه هفته پیش دادگاه عالی سید احمدزاده رو در یک مرافعه پوشیده به زندان محکوم کرد، ولی نه دادگاه و نه وکیلان دفاع نمیگویند که دادرسی پیشین به چند سال زندان محکوم شده است. مولا رجب یوسفی همین موضوع رو پیگیری کرد.
روز یکمی می ما برای فهمیدن جزئیات حکم رستم سید احمدزاده به دادگاه عالی مراجعه کردیم، اما در دادگاه عالی از پیشنهاد همگونه معلومات در این باره خودداری کردند. یک مسئول شعبه مدهله اول دادگاه عالی گفت حکم رستم سید احمدزاده تا حال به قوه قانون ندر آمده است و برای همین نمی توانند در باره آن صحبت کنند. مسئول دادگاه عالی همچنین گفت رستم سید احمدزاده از بالای حکم به زینه کساسیونی شکایت برده است و تنها بعد بررسی شدن حکم در این زینه دادگاهی آنها می توانند جزئیات حکم را به رسانه ها بگویند. این حالت در تاجیکستان کم نظیر است، چون در گذشته در پرونده های پرسر و صدا دادگاه حداقل اعلان می کرد که متهم به چند سال زندان محکوم شده است. از سوی دیگر نزدیکان و وکیلان دفاع رستم سید احمدزاده هم نمی گویند که او به چند سال زندان محکوم شده است. آنها چند مرتبه از ما خواستند در این باره چیزی پخش نکنیم. چند مرافعه اخیری سید احمدزاده در داخل بازداشتگاه موقتی و یا سیزا برگزار شد و به همین خاطر فهمیدن جزئیات حکم او مشکل شده است. دادستان و یا عبدال کننده دولتی برای دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف 9 سال زندان طلب کرده است. سید احمدزاده با قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی، غیر قانونی برآوردن حکم و همچنین نشر اخبار دروغ متهم می شود. اما خود او در دادگاه در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بی‌گناه گفته بود. پرونده رستم سید احمدزاده به آن خاطر توجه زیاد را به خود جلب کرده است که او با صادر کردن حکم سفید معروف بود. در تاجیکستان حکم های سفید خیلی کم صادر می شوند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه.
نوار زنی که کودک نابالغ را می زد واکنش های تندی را در شبکه اجتماعی به بار آورد. کاربران در زیر شهر این نوار خواستار جزایی پیشگیری این حالت شدند. این زن کی بود و چرا اذیت کودکش را در نوار ثبت کرده است؟ فرزان محمدی همکارم در سوخت موضوع را پیگیری کرد و حالا گزارشی دارد که اون را با هم میبینیم.
این اولین نواری نیست که سیف‌الدین در آن صحنه زدن دختری 1.5 ساله‌اش را میبیند. پدری این طفل که نوار لتوکوبش در شبکه‌های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است میگوید همسر سابقش پیوسته با او چنین صحنه‌های آزاردهی کودک را می‌فرستد. به نقل سیف‌الدین علیف او یک سال پیش از همسرش جدا شد، اما بحث و جنجال ها بینشان تا حال ادامه دارد.
شهر گلستان حفظ حقوق کودکان نام فامیلش ایدون برومدگی پیش هم آدم دار آمدن مدکر و یوشت سرازو پریدلات کردیم. اینا نمیروش اینا یوشت نمیروش همیشه پرتف داریم همون زنه که کی کودک ایمان کشید گیری بایده داد همو اودان پیشم دار اومدم اینا رو ویدیوشو نشون دادم خدا نمیخ از اون کشته شد گوشته دو دقیقه اگه من نمیدونم چی میکنم برای اودان گفتی من دوشنبه وای میکنم اما پیش تو بودا بودا ابرشاسه میکنم این مایر سیرم نو نمیمونم.
بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعدن با دعوای مادر مقامات او رو از این خانواده گرفته به او دادند. سیف‌الدین حالا در شهر گلستان ولایت سوخت زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد.
من مادرشم من جدا نمیکنم. دختر دختر دختری من، لیکن رفتاری که با کدیست او ایروی انصاف نی آدم گرینی.
مادری طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد.
وقتی که بودک مغرمدن اصابم بایلون بود کودک زدم بچی کودک زدم این نمستم میزنم چی در فرقش چی دیگه کودک کودک چون نیستن کودک کودک محل من حق دارم، من آشای اویم کدام حالت دیده که خواستم میزنم کودک من تربیه تربیه مدر.
نواری شطه و لط خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهراً مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است، بحث کودک‌آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسان میگویند در اکثر حالت‌ها بعد از هم پاش خوردن آیله با آزار و اذیت کودک، پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند.
در این حالت های وزنین باید که جدا کردن لازم، مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقتی اینجا ما میدونیم که شخص نزدیک این مادر، ولی گویم فهمیدن نکن سبب چی که مادر همین عمل رو کرده استاده است، برای چی خودداری کرده نتوانسته استاده. یک و یک باره گویم همین وی خودش رو، خروج خودش رو، خشونتی خودش رو نسبت کوده که بیگونه صرف کرده استاده. حسمی در مادر سی پشایمانی بعدی همین خیلی جزا دادن یا نیست همین چیز رو باید کرده دکن با توری فوری.
این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه آیلوی قربانی خشونت و زوراوری میگردند. 3 سال پیش دادگاه در ولایت سغد یک ساکن شهر خوجند را با گناه لتوکوب فرزندانش 2 سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس نامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت.
برنامه را با گزارشی از اوکراین دوام میدهیم. در نتیجه ضربه های موشکی روسیه به ولایت دنپر اوکراین 25 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. در این باره سرگئی لیساک رئیس ولایت خبر داده گفت که در حمله ها به شهر پاولودار 19 بنای بلندآشیانه و ده ها مکتب و خانه و مغازه آسیب دیدند. روسیه شب گذشته به اوکراین با 18 موشک ضربه زده است و نیروهای اوکراینی میگویند بسیاری از آنها را نابود کردند. این زمان صحبت ها درباره به حمله های جوابی گذشتن نیروهای اوکراین زیادتر می شود. گزارش همکارم طاهری سفر در همین باره است.
سربازان اوکراین هنگام تمرین در یکی از گوشه های ولایت زاپوروژیه در هفته گذشته انتظار می رود نیروهای اوکراینی حمله های جوابی را به ضد نیروهای روسیه آغاز کنند که زمستان با خونریزی و تلفات زیاد در جنگ در اوکراین اندکی پیشروی داشتند. کیف ماهاست از کشورهای غربی اسلحه پیشرفته می خواهد، از جمله هواپیماهای جنگی F-16 و یا مثل آن، اما تا امروز نگرفته است. حالا رئیس جمهوری اوکراین می گوید دیگر فرصت نیست و به هواپیماها هم به هجوم جوابی می گذرند.
یکچه چیستن، سب دوشو سیلنو دو پامانو.
در واقع به ما بسیار کمک میکرد، ولی ما میدانیم که هجوم جوابی را به تاخیر گذاشته نمیتوانیم. برای همین بدون گرفتن F-16 یا نوع دیگر ما هجوم را آغاز میکنیم. ما پیشروی را آغاز میکنیم، ولی عین زمان فکر میکنم هواپیماهای غربی بسیار مهم خواهند بود.
زلنسکی در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که موشک روسی به یک بنای 9 طبقه برخورد و 23 نفر را کشت. نیروهای هوای اوکراین گفتند که 21 موشک دیگری روسی را زده نابود کردند. در این ویدیو که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین نشر کرد، زلنسکی روسیه را دولتی تروریستی نامیده، میگوید که همه تروریستان و قاتلان که این کار را کردند باید جزا بگیرند. در جای دیگر در ولایت دنسک در ضربه پهپاد روسیه یک زن 31 ساله و دختری 2 سالش در شهر دنپر کشته شدند. در جای دیگر ترکیش در انبار مواد سوخت در قریم را یکی از علامات های احتمالی هجوم جوابی اوکراین می دانند. مقامات روسیه گفتند سببی ترکیش ضربه پهپاد اوکراینی بوده است. هرچند معلوم نیست هجوم های جوابی اوکراین کی و یا صورت می گیرد، اما سربازان آن را استحکام های روسی، تانک و توپ و میدان های مینکاری شده انتظارند.
حکومت تاجیکستان تصمیم دارد که برای بهبود شرایط سیاحی 178 میلیون سومان یا 16 میلیون دلار جدا کند. این مبلغ تا سال 2030 باید برای بنیاد آشخانه های سری روحی، حاجت خانه ها و دیگر انشاءات برای مهمانان مهم صرف شود. در گذشته سیاحان از نبودن حاجت خانه ها در راه های تاجیکستان شکایت کرده بودند. تفصیلاتی بیشتر در گزارشی همکارم شهلای عبدالله و سرویناز روح الله.
مقامات در تاجیکستان که میخواهند جهانگردی را به یک بخش مهمی درآمدی بودجه کشور تبدیل دهند، با اختصاص مبلغ معین میخواهند مشکلی ها در این بخش را برطرف کنند. این تلاش مقامات در دایره استراتژی رشد سیاحی که دوره تا سال 2030 را در نظر میگیرد، راه اندازی شده است. مسئولین گفتند بر اساس این برنامه در 3 سال گذشته به پیشرفت زیادی دست یافتند، ولی جهانگردانی که از تاجیکستان دیدن کردند میگویند برای پیشرفت سیاحی تاجیکستان باید کارهای زیادی دیگری انجام بدهد.
впечатление шикарное, тепло, хорошо, много фруктов, все улыбаются.
تأثیرات بهترین است. اینجا گرم، خوب، میوه‌های زیاد، همه خوب پیشواز می‌گیرند، تبسم می‌کنند و کمک می‌رسانند. کم آمدن سیاحان شاید در نبودن تبلیغات به زبان انگلیسی باشد. یگان خریطه معینه که سیاحان توانند توسط آن کشور را گردند. یگان خریطه حرکت راه و اتوبوس و ماشین ها وجود ندارد. باید یک سامانه مخصوص به زبان های انگلیسی، روسی، خطایی باشد. دویم مسئله نرخ است. وقتی که بعد حادثه ها در روسیه سیاحان زیاد به تاجیکستان آمدند، تاجران یک بار نرخ را بالا بردند.
خرج نچندان گرانی بودوباش در کشور مثل نرخ مساعد مهمانخانه و غذای خوشلذت و دانستن زبان روسی برتری های مهم سفر تاجیکستان گفته می شود. اما برخی سیاحان پیشنهاد های دیگر نیز دارند.
فقط یه مشکلی هست، این اکثر ماشینا خیلی بوق میزنن، دست میذارن رو بوق شدید میزنن، اصلا هیچ رعایت نمی کنن. بعد بقیه همه خوبه، خیلی عالی.
شرکت های سیاحی از تلاش حکومت برای حل مشکلی ها در این بخش استقبال میکنند.
могли бы появиться и общественные места для курения.
برای آنها می شود جایهای جمعیتی برای تماکو کشی تشکیل کرد. البته در جامعه ما هم هستند نفرانی که تماکو می کشند، اما سیاحان البته که این جایها را نمی دانند و در کوچه سیگار کشیدن نادرست است. ما حداقل باید برایشان کابینکه ها در بعضی جایها درست کنیم، همچنین برایشان خریطه درست کنیم تا آنها توانند در تاجیکستان به مشکل گردند و راه و منزل دلخواهشان را پیدا کنند.
در گذشته نیز نگرانی سیاحان از کمبود حاجت خانه در منطقه ها و کمبود مهمانخانه های خرد و راه و بلدان شنیده شده است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیشتر از 1 میلیون خارجی برای سیاحت به تاجیکستان آمدند. این رقم در قیاس با سال 2021 بیش از 3 برابر زیاد بوده است. حساب ها نشان داده است که هر خارجی در دوام کمتر از 1 یا 2 هفته در تاجیکستان از 800 تا 1400 دلار خرج می کند.
یک جوان در شهر تورسون‌زاده دو مسجد را آتش زده است. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان دلشاد باطیروف ساکن 32 ساله این شهر را در آتش زدن مسجدها گمان برمی‌دانند. حادثه روزی 28 اپریل رخ داده است و یک مسجد کاملا دیگر قسما سوخته است. مقامات و پیوندان این جوان گفتند که او گرفتار بیماری روحی است و حالا در بیمارخانه بیماری‌های ناحیه رودکی بستر است. سپاس که ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو شما از سامانه آزادی آرک و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی کبابی نبودن همچنین بهار دور
اومد اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در یک صدمه در شاهراه دوشنبه چناق 6 نفر کشته شده است. صبح امروز 1 می در حدود ناحیه عینی ماشین تمغه استارکس به صدمه دچار شده و در نتیجه آن 6 نفر هلاک و 3 زن و 1 کودک مجروح گردیدند. در این باره کمیته حالات فوق‌العاده روز 1 می خبر داد. با گفته منبع این حادثه تقریبا ساعت 5 صبح امروز در کیلومتر 154 شاهراه دوشنبه خوجند چناق رخ داده است. نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در منطقه زرفشان به جای حادثه حاضر شده معلوم کردند که راننده افتماشین تمغه استارکس هنگام حرکت از مرکز ناحیه عینی به سمت شهر پنجکین اداره واسطه نقلیات را از دست داده به سمت جری 200 متر ماشین را سرازیر کرده است. طوری کمیته حالات فوق‌العاده می نویسد نجات دهندگان با یاری تکنیک کوهی به در فرامده جسد راننده و 5 مسافر را از ماشین بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. روزنامه‌نگار خالق نظر جمعیف در صفحه فیسبوکی اش نیز نوشت که قربانیان از دهه ارتوچی پنجکین هستند. مقامات حادثه را تحقیق دارند. پاپ روم فرانسیس از اشتراک واتیکان در هیئت ماموریت پاسدار صلح خبر داد که هدف از آن مساعدت به حل نزاع در اوکراین است. کارها در دایره این هیئت الکی شروع شدند، اما جزئیات آن حالا به جامعه گفته نمی شود، اظهار داشت او. همچنین وی آمادگی خود را برای مدد در برگرداندن کودکان اوکراینی که به روسیه و یا به قلمروهای اشغال شده برده شدند بیان داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 28 اپریل قانون را درباره شهروندی امضا کرد. بر اساس آن مهاجران یا خارجیان طبیعی روسیه که ارتش این کشور را بی آبرو میکنند از حق شهروندی محروم خواهند شد، نه آنهایی که در این دولت به دنیا آمدند. شهروند آنگاه از پاسپورت روسی محروم می شود که دادگاه حکم کند که او ارتش روسیه را بدنام کرده است یا به عملهایش امنیت ملی را زیر خطر گذاشته است. عین زمان بر اساس قانون نو شرایط گرفتن شهروندی روسیه را برای 20 گروه خارجیان آسان کردند. از جمله خارجیانی که در حیات ارتش روسیه و یا دیگر گروه های نظامی بر اساس قرارداد 1 سال خدمت میکنند، بی‌نوا بعد شهروندی میگیرند. هدف این بند قانون را جلب سربازان بیشتر به جنگ بر ضد اوکراین میدانند. حسین حسنوف یا گوسین گسنوف بلاگری آذری اصل که در تاجیکستان پیرو دارد در روسیه به نسپردن انداز پولشویی و تبلیغ قمار متهم می شود. راسکام نظر خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطات روسیه صحیفه او را در شبکه های اجتماعی در روی خط سامانه های ممنوع درآورده است. خبرگزاری روسیه مش روز 29 اپریل با تکیه به راسکام نظر نوشت که نسبت به حسین حسنوف یعنی گوسین گسنوف برای تبلیغ قمار پرونده باز شده است. نامی او در برابر 29 بلاگر دیگری در این رویخط درج شده است که از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه شده است. در این رویخط نام مدینه بسایوا بلاگر تاجیک مقیم روسیه نیز برای نسپاریدن انداز و پولشویی ذکر شده است. بلاگر اسماعیل محمد ظاهر نبیره امام علی رحمان پرزیدنت کشور به تاجیکستان آورده است. پیشواز این بلاگر همچون یک رهبر خارجی در فرودگاه دوشنبه ضیافت دادن او در بوسان سرای حکومتی و با چرخبال به تماشای منظرهای تاجیکستان بردنی و خشم مخالفین را در شبکه اجتماعی به بار آورد. مخالفان امام علی رحمان را برای امکان استفاده دادن به نبیرش از امتیازهای دولتی برای پیشواز گرفتن یک بلاگر تنقید کردند. حسین گسنوف که با زبان روسی در شبکه‌های اجتماعی فعال است، بیشتر با نشر قماربازی یا به اصطلاح خودش بازی بردناک شناخته شده است. یک بیماری روحی دو مسجد را در دو دهه ناحیه ترسونزاده تاجیکستان آتش زده است که پر نابود شده و دیگری نیمه سوخته است. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان خبر داد که روز 28 اپریل دلشاد باطروی 32 ساله دچار بیماری روحی بوده در خانه نگهداری می شد. از خانه رها شده مسجدها را آتش زده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان روز 1 می با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت بر اثر آتش زنی مسجد های پنج وقته دهه زیارتود و سنگ قلعه جماعت دیهات نوابات شهری ترسون زاده ضرر دیدند. وی گفت در نتیجه سوختار بینای مسجد دهی زیارتون با پرگی سوخته بینای مسجد پنج وقتی دهی سنقلعه قسما ضرر دیده است. وی گفت دولت با طرف پدر دلشاد با کمیته دین عمل فرزندش را شهر داده گفته است پسرش چند ماه اخیر بنابر خروج بیماری روحی در شرایط خانه نگهداری می شد و روزهای اخیر از خانه فرار کرده مسجدها را آتش زده است. پیوندان دلشاد با طرف گفتند بعد این حادثه سوختار او را به بیمارخانه کسلی های روحی ناحیه رودکی انتقال دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به گزارش یک شرکت شویتزریایی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومت تاجیکستان از جمله کمپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت پرودف در یک گزارش 41 صفحه‌ای گفته است گروه هشت پای کوچمنچی و یا نومیدیک اکتاپوس در چند سال گذشته به جاسوسی از پی مقامات بلندپایه انشاءات مهم و خدمات مخابراتی مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شده است و رادیوی آزادی آن را خواند گفته می شود که هشت پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهرا از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته و به جاسوسی مشغول بوده است. به این گروه میسر شده است به کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می بردن راه یابد. در فهرستی که در گزارش نشر کردند نام خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی، عبدالعزیز شریفی رئیس شعبه کشورهای مشترک المنافع در دستگاه ریاست جمهوری، امیرخان قربانزاده حال معاون اولی رئیس شهر دوشنبه و بابشاه خالزاده سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری و حال رئیس ناحیه فیض آباد ذکر شده است. به گفته مؤلفان گزارش گروه جاسوسی روسی از کامپیوتر و شبکه‌هایی که به نظر آنها ارزشمند نبودند و به ساختارهای حکومتی و زیربنیادهای دولتی و اجتماعی ارتباط نداشتند دست کشیده دیگرانشان را نگه می‌داشتند. معرکه جاسوسی که گروه هفت پای کوشمنچی به راه انداخته است ظاهرا بومژن ژوک و یا سوسکی کاغذخور نام داشته است و رخنگران پیوسته نامه‌های الکترونی، سندها، تاریخ مکالمه در پیام‌رسان‌ها را می‌دزدیدند. گذشته از این می توانستند مستقیم ببینند که صاحبان کامپیوترها چی می نویسند و در کامپیوترشان چه کار می کنند. به گفته متخصصان شرکت پرادفت به هشت پای کوچمنچی میسر شده است از طریق شبکه‌های یک شرکت تلفنی مستقر در تاجیکستان به کامپیوترهای مقامات تاجیکستان راه یابد. نام شرکت را در گزارش سیاه کردند تا معلوم نشود کدام است. در گزارش آمده است که این گروه همچنین به کامپیوترهای بعضی از نقطه‌های بنزین فروشی دسترسی داشته است و از ماه نوامبر سال 2020 به این کارش ادامه می دهد. بروز نشدن نرم افزارها سیستم ضعیف حمایت شبکه ها به هشت پای کوچمنچی امکان داده است که به کامپیوتر شبکه های مخابراتی تاجیکستان راه یابد و چنگال هایش را در این شبکه ها وسیع پهن کند. گروه هشت پای کوچمنچی از سال 2014 فعال بوده، عمدتا از پس افراد علاهده و یا دیپلمات ها در آسیای مرکزی، افغانستان و به خصوص کشورهای سابق شوروی جاسوسی می کرده است. مقامات تاجیکستان درباره این گزارش هنوز واکنش رسمی نشان ندادند. شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان در گذشته هم هدف رخنگران اینترنتی قرار گرفتند. کاسپرسکی لاب و یا آزمایشگاه کاسپرسکی که از آنتی ویروس های آن در تاجیکستان است فراوان استفاده می‌برند، سال 2013 با نشر گزارش گفت ویروس با نام اکتیابری سرخ یافته است که کاری آن جمع آوردن اطلاعات محرمانه از جمله درباره سیاست‌های ژئوپلیتیکی، کلیدواژه‌های شبکه‌های کامپیوتری و اطلاعات خصوصی از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های مخابراتی بوده است. به گفته آزمایشگاه کاسپرسکی قصد آفرندگان این ویروس دزدیدن اطلاعات سری از نهادهای دولتی، سفارتخانه ها، پژوهشگاه های اتمی و شرکت های نفت و گاز بوده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ازبکستان رای پرسی عمومی درباره تغییر و اصلاحات به قانون اساسی ادامه دارد که راه را برای تا سال 2040 در قدرت ماندن رئیس جمهور شوکت میرزایف هموار میکند. تفصیلات را در این گزارش من علیشیر ظریفی ارائه میکنم. انتظار میرود در این همه پرسی روزی 3 اپریل مردم اصلاح و تغییرات در طرح پیشنهادی کنستیتوسیا را طرفداری کنند که از جمله از 5 تا 7 سال دراز کردن یک دوره ریاست جمهوری را هم در بر میگیرد. بر اساس دیگر تغییرات شوکت میرزایف 65 ساله حق پیدا میکند که دو دفعه دیگر پرزیدنت شود و تا سال 2040 در حکومت بماند. مقامات میگویند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت در همسایه کشور تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت میشود. مقامات با معرکه های ترغیباتی از جمله راهپیمایی و کنسرت و دیگر چوربینی ها مردم را به شرکت در همه‌پرسی ترغیب میکنند. روزی همه‌پرسی در باره قانون شکنی ها در حوزه ها گزارش های پراکنده میرسید. از جمله وبسایت گازت اوز نوشت که به جای اعضای اویله رای دادن یک نفر دیده شده است و مقامات دانشجویان را مجبور میکردند که اکثرشان را هنگامی حضور در معرکه های رای دهی نشان بدهند. بنا به یک گزارش دیگر مردم را در چند معرکه رای دهی با پلاو ضیافت میکردند. شوکت میرزایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومتداری سرکوبگرانه داشت و مناسبت با تاجیکستان را به پایین‌ترین سطح رسانده بود. میرزایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را به راه انداخت، افراد صادق به کریموف را از حکومت بیرون کرد و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. او همچنین کاری مجبوری در پختزارهای عظیمی ازبکستان را کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقدی خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او مینامند. اما حامیان حقوق میگویند بی‌اعتنایی به حقوق انسان همچنان هست، مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سلام بیننده های رادیو آزادی، امروز صحبت داریم با دونالد لو، یاوری کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید به تاجیکستان و خوش آمدید به رادیو آزادی.
هرچند من سالهای طولانی درمان و تیگی دیگری آسیای مرکزی زندگی کرده باشم، تاجیکستان از سفری نکستینم که 22 سال پیش بود همیشه برای من مخصوص بود. در اینجا یک مهربانی دوخی وجود دارد که بنظیر است. من این چنین طعام و فرنگی بویرو در تاجیکستان دوست می دارم.
تشکر. بگوید که با نظر داشتی تحولات اخیر در آسیای مرکزی، منطقه و خصوص در شرایط کنونی جهانی، برای ماموریت ایالات متحده آمریکا چی اهمیت دارد؟
Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.
البته در وقت‌های اخیر حادثه‌های زیاد رخ داده‌اند، مخصوصاً هجوم روسیه به اوکراین. ما می‌بینیم که ولادیمیر پوتین زیاد کوشش کرد که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا آنها سربازان خود را به اوکراین فرستند، تا آنها در آنجا بجنگند. اما کشورهای آسیای مرکزی این را رد کردند. روسیه همچنین کوشش کرد آن منطقه‌ای که ضبط کرد آنها را یک قسم روسیه اعتراف کند، اما کشورهای آسیای مرکزی این را نیز قبول نداشتند. روسیه تلاش دارد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اوکراین یک دولت مستقل نیست، اما تا حال موفق نشده است. ما می‌بینیم که از این وضع مردمی کشورهای آسیای مرکزی اذیت می‌کشند. نرخ محصولات خوراکباری و سوزشواری گران شده ایستاده است. ما کوشش می‌کنیم که کمک رسانیم. حالا ما می‌خواهیم برای دستگیری اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی 50 میلیون دلار آمریکایی و 16.5 میلیون دلار دیگر برای تامین بی‌خطری غذا همچون کمک پیشنهاد کنیم.
And another 16.5 million to support food security, provide food and fertilizer for people here.
در رابطه با جنگ ادامه یافته روسیه علیه اوکراین، ماموریت ایالات متحده آمریکا با خاطر خاتمه بخشیدن به نزاع و تشویق پوتین برای حل مصالحه دامس چی کارها انجام می‌دهد؟
First, the United States strongly believes that the only way that this conflict will end is
پیش از همه حکومت ایالات متحده آمریکا باور دارد که راه یگانه حل این مسئله توسط راه‌های دیپلماتیک میباشد، اما این باید صلح قوی و دوامناک باشد، نه اینکه خاتمه بخشیدن جنگ برای مدت کوتاه. روسیه به آن شرط به خاتمه بخشیدن این جنگ راضی میشود که اوکراین اعتراف نماید آن قلمروهایی که روسیه غصب کرده است از اوکراین نیست، اما در این حالت صلح استوار و دوامناک نخواهد بود. ما کوشش داریم که همه شریکان ما به روسیه از جمله با پوتین هم صحبت شده وادار کنند که به گفت و شنید راضی شود و این مشکل با راه مصالحت آمیز حل شود.
To talk to Russia, to talk to President Putin and to convince him to come seriously to the negotiation table.
در یک سال اخیر به نظر می رسد برخی از کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی خود را به سمت همبستگی نزدیکتر با روسیه و چین تغییر دادند که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است. ماموریت ایالات متحده آمریکا از این تمایل تا چه اندازه در تشویش است و برای موازنت آن چگونه چاره ها را دیده ممکن است؟
We want countries of Central Asia to have good relations with all of its.
ما می خواهیم کشورهای آسیای مرکزی با همه همسایه های خود مناسبت خوب داشته باشد. این به همه دخل دارد، روسیه، چین، ایران یا کشورهای دیگر. اگر چنین باشد ما نگران نمی شویم، بلکه رقابت پیدا می شود. وقتی رقابت پیدا شد دیگر کشورها کوشش می کنند که سرمایه گذاری بهتر کنند، که این بسیار کار خوب است. ما نیز می خواهیم به طور شفاف رقابت کنیم.
And we believe that we have something special to offer this part of the world.
آیا گونه تشبث دیپلماتیک و اقتصادی از جانب ایالات متحده آمریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و عمیق‌تر کردن همکاری با آنها پیش بینی شده است؟ افضلیت‌های چنین مناسبت‌ها با افضلیت‌های منطقه‌های دیگر چگونه مقایسه کرده می‌شوند؟
So I work in Washington DC. Central Asia is a big.
من از واشنگتن آمدم و گفتم می توانم که برای ایالات متحده آسیای مرکزی در مرکز دقت است، زیرا اینجا منطقه استراتژیک است و امکانات زیادی برای ما وجود دارد. ما می بینیم که مردم و حکومت این کشورها هوسمند همکاری با ایالات متحده آمریکا هستند. آنها می خواهند در سایه اقتصاد و امنیت همکاری کنند، همچنین می خواهند همکاری در سایه دموکراسی را رشد دهند. من افتخار دارم که با آسیای مرکزی کار و فعالیت میکنم. آسیای مرکزی یک منطقه افضلیتناک برای ما می باشد.
They want to cooperate in the area of security cooperation and they want to cooperate in the area of helping to build their democracies.
بعد از تصرف طالبان در افغانستان، نگرانی ها از ثبات منطقه زیاد شده است. به نظر شما این برای تاجیکستان و همسایه هایش چی تاثیر دارد؟
Well, I would focus on two.
من به دو تهدیدی که از طرف افغانستان است تمرکز میکنم. اول، این البته تهدیدی تروریستانی هست که در آن سوی مرز حضور دارند. هنگامی که قوه‌های مسلح آمریکا از خاک افغانستان بیرون شدند، پرزیدنت ایالات متحده وعده داد که امکانیت نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از قلمرو افغانستان به کشورهای همسایه حمله کنند. تهدید دوم نیز خیلی جدی است. این وضعیت خود مردم افغانستان در داخل کشورشان است که روز تا روز بدتر شده ایستاده است. ما می‌بینیم که طالبان بسیار قرارهای بد صادر می‌کنند. آنها به دختران اجازت نمیدهند که به مکتب و دانشگاه رفته تحصیل کنند و زنان اجازت داده نمی شود در کارخانه های غیر دولتی که کمک بشردوستانه پیشنهاد می نمایند کار کنند. به زنان و دختران اشتراک در چاره بینی هایی که از طرف سازمان ملل متحد برگزار می شود اجازت نمی دهند. در حالی که این سازمان ها کمک های بشردوستانه می رسانند و آنها را دستگیری می کنند. من از آن نگران هستم که اگر وضع بدتر شود تعداد گریزگان زیاد می شود. آنها مجبورند به قلمرو تاجیکستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی پناه برند. ما از تاجیکستان خیلی منتدار هستیم که به مردم افغانستان نیروی برق و کمک بشردوستانه پیشنهاد می کند.
To provide electric energy and humanitarian assistance to the people of Afghanistan.
به حیث یووری کتیب دولتی ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نظر شما در باره نارامی های سال گذشته در بدخشان و چاره های اندیشیده حکومت تاجیکستان بعد از آن چگونه است؟
سال گذشته وقتی که من به تاجیکستان آمده بودم نگرانی خود را نسبت به وضعیتی که در بدخشان به عمل آمده بود اظهار کرده بودم. تا حال هم در ملاقات با کارمندان مقامات نگرانی خود را ابراز می‌داریم. ما می‌گوییم که اگر فعالیت غیر قانونی در بدخشان یا منطقه‌های دیگر وجود داشته باشد باید آن را به طور شفاف و قانونی از جمله طریق دادگاه حل کنند. اگر مقامات دلیل قانون ویران کنی ژورنالیستان و نفران دیگری که در آنجا دستگیر شدند نداشته باشد نباید به آنها فشار آورد و آنها را حبس کنند.
The citizens who have been arrested.
امروز جناب دونالدو با مخامات تاجیک صحبت ها داشتند و بیشتر کدام موضوع ها مطرح شد؟
So we raised five sets of issues with the government.
ما در مجموع پنج بند موضوع ها را مطرح کردیم. یکم، مسئله حفظ حقوق آزادی سخن و روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند. در مورد بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت ها داشتیم و هر دو جانب را تشویق کردیم که با راه صلح و دیپلماتی این مشکل را حل کنند. درباره همکاری های اقتصادی، امنیتی و مسائل افغانستان هم گفتگوها داشتیم. ملاقات های ما خیلی خوب گذشت و امیدوارم نتیجه های خوب می دهند.
And I really think we were able to communicate honestly between our government and the Tajik government.
حالا به وضع حقوق انسان و آزادی‌های مطبوعات در تاجیکستان چه باه می‌دهید؟
The message that we had for the government on human rights.
آن چیزایی که ما درباره حقوق‌های انسان و آزادی سخن با جانب تاجیکستان گفتیم این را با همه حکومت‌های کشورهای دیگر می‌گوییم. احترام نسبت به حقوق انسان و آزادی سخن دو چیزی مهمی هست که باعث صلح و ثبات در کشورها هستند. وقتی که مردم امکان آزاد سخن گفتن را دارند، امکان رو آوردن آنها به افراط‌گرایی خیلی کم است. آنها فقط می‌خوان سخنشان شنیده شود. من علکی تاکید کرده بودم که به تاجیکستان 23 سال پیش آمده بودم. همچون شخص خارجی که به کشور شما آمدم بعد از سالها پیشروی خیلی نظررس است. پایتخت از نظر اقتصادی خیلی رشد کرده است. من رشد وسایط اخباری عامه و جامعه شهروندی را احساس کردم که این دستاورد مهم است. باور دارم با مرور زمان وضعیت حقوق انسان و آزادی سخن باز هم بهتر خواهد شد.
تاجیکستان با چالش‌های مربوط به افراط‌گرایی اسلامی روبرو شده است. برای حل این مسئله در برابر حفظ آزادی‌های شهروندان چه چاره‌ها اندیشیدن ممکن است؟
I would say Tajikistan faces two streams of threats from extreme.
تاجیکستان با دو تهدید مربوط به افراط‌گرایی دچار شده است. اول افغانستان میباشد که از مرز آن تهدیدها وجود دارد و تاجیکستان باید خیلی قوی باشد. من باوری دارم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به تاجیکستان کمک میکنند تا مرز خود را محافظت کند. دوم، تهدید افراط‌گرایی. این افراط‌گرایی میباشد که از داخل خود تاجیکستان است. در ایالات متحده آمریکا نیز این مشکل وجود دارد. افراط‌گرایی در داخل جامعه پیدا شده باعث مشکلی های امنیتی میشود. برای آنکه این مشکل حل شود باید دولت شهروندانش را با جای کار تامین کند تا اینکه آنها به افراط‌گرایی رو نآورند و وقت خود را بیهوده صرف نکنند. وقتی که مردم آزادانه عقیده خود را بلند کرده می توانند و وقتی که شهروندان آواز خود را دارند آنها به افراط‌گرایی روی نمی آورند.
You need to give people political and social rights.
تشکر بیننده عزیز، صحبت داشتیم با دونالدو یاور کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید بار دیگر.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tj.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامی 3 آوریل اعلان کرد که نیروهای کشف یا استخبارات این کشور ابوالحسین القریشی رهبر گروه دولت اسلامی را کشتند. تفصیلات در این گزارش من محمد وفار ایزازاده ایرا میکنم. رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه TRT ترک گفت این فرد روز گذشته در جریان عملیات سازمان استخبارات ملی ترکیه در سوریه کشته شد و یفزود نیروهای امنیتی ترکیه مدت ها باز ابوالحسین قریشی را پیگیری میکردند. منبه های امنیتی و محلی در سوریه میگویند این عملیات در شهر جندریش واقع در شمال سوریه که زیر نظارت گروه های شورشگری مورد پشتیبانی ترکیه است رخ داد. خبرگزاری ریتز به نقل از ساکنان این شهرک گزارش داد که درگیری ها شام شنبه آغاز شد و به مدت 1 ساعت ادامه کرد و در نهایت با صدای 1 ترکش به پایان رسید. نیروهای امنیتی سپس این منطقه را محاصره کردند تا مانع نزدیک شدن مردم به آنجا بشوند. داعش یا گروه دولت اسلامی در ماه نوامبر سال 2022 پس از کشته شدن رهبری قبلی این گروه در جنوب سوریه القریشی را به عنوان رهبری خود انتخاب کرد. گروه تندروی دولت اسلامی در سال 2014 منطقه های کلانی را در عراق و سوریه تصرف کرد و رهبری پیشینه ابوبکر البغدادی خود را خلیفه نامید و حکومت اسلامی اعلان کرد. در پی حمله های نیروهای تحت حمایت آمریکا در عراق و سوریه و همچنین نیروهای زیر حمایت ایران و روسیه در سوریه، داعش نظارت خود را بر این منطقه ها از دست داد. با این حال گفته می شود که هنوز هزاران نفر از باقی مانده های این گروه در منطقه های دور افتاده سوریه و عراق پنهان شدند و همچنان قادر به انجام حمله های ناگهانی هستند. نیروهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا همراه با نیروهای کرد با مبارزه خود علیه داعش در سوریه ادامه می دهند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، من در غم قیس و تی تو حیران بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، من در غم قیس و تی تو حیران بودم، نباد و سچند آمان عشقی تو که در زمیری من خواهد مان مانمی رو خواهد همیشه گر بند آمان
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یادداشت است، ولی مسائل مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما زبن صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست در باره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب. درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت ترجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سینی بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است. برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئولی امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه، خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمازی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا، و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در همون قطار عقب شینوندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از این می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار، کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بالا نگاه گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن، یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن سی به هفت شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار. و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان، حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید، در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری، و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
بیننده عزیز، اخباری آزادی را من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز یکمی می است. نگاه به سرخط موضوعهای برنامه. واکنش به نواری زدن کودک از جانبی مادرش. پدر کودک گفت همسرش قصاص میگیرد. زن میگوید عصبش ویران بود.
دختر دختری من، لیکن رفتاری که باید کدیست او ایروی انصاف نیم آدم گرینیم.
شب گذشته روسیه اوکراین را موشک باران کرد. اوکراین به حمله های جوابی علیه روسیه آماده می شود. تلاش ها برای بستنی ساحلی تبلای نتیجه نداد. در کلاب دستگاه نصب کردند که هنگامی آمدن سیل بانگ خطر می زند.
اگر شب باشد، اگر در خواب باشند، باید که پیشکی آمادگیشان را گیرند برای اینکه در دریا آب آمده است.
برنامه رو با خبری از دوشنبه آغاز میکنیم. رستم سید احمدزاده، دادرسی مشهور به حکم سفید، از بالای قرار دادگاه عالی به زینه کساسیونی شکایت برده است. سه هفته پیش دادگاه عالی سید احمدزاده رو در یک مرافعه پوشیده به زندان محکوم کرد، ولی نه دادگاه و نه وکیلان دفاع نمیگویند که دادرسی پیشین به چند سال زندان محکوم شده است. مولا رجب یوسفی همین موضوع رو پیگیری کرد.
روز یکمی می ما برای فهمیدن جزئیات حکم رستم سید احمدزاده به دادگاه عالی مراجعه کردیم، اما در دادگاه عالی از پیشنهاد همگونه معلومات در این باره خودداری کردند. یک مسئول شعبه مدهله اول دادگاه عالی گفت حکم رستم سید احمدزاده تا حال به قوه قانون ندرآمده است و برای همین نمیتوانند درباره آن صحبت کنند. مسئول دادگاه عالی همچنین گفت رستم سید احمدزاده از بالای حکم به زینه کساسیونی شکایت برده است و تنها بعد بررسی شدن حکم در این زینه دادگاهی آنها می توانند جزئیات حکم را به رسانه ها بگویند. این حالت در تاجیکستان کم نظیر است، چون در گذشته در پرونده های پرسر و صدا دادگاه حداقل اعلان می کرد که متهم به چند سال زندان محکوم شده است. از سوی دیگر نزدیکان و وکیلان دفاع رستم سید احمدزاده هم نمی گویند که او به چند سال زندان محکوم شده است. آنها چند مرتبه از ما خواستند در این باره چیزی پخش نکنیم. چند مرافعه اخیری سید احمدزاده در داخل بازداشتگاه موقتی و یا سیزا برگزار شد و به همین خاطر فهمیدن جزئیات حکم او مشکل شده است. دادستان و یا عبدال کننده دولتی برای دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف 9 سال زندان طلب کرده است. سید احمدزاده به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی، غیر قانونی برآوردن حکم و همچنین نشر اخبار دروغ متهم می شود. اما خود او در دادگاه در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بیگناه گفته بود. پرونده رستم سید احمدزاده به آن خاطر توجه زیاد را به خود جلب کرده است که او با صادر کردن حکم سفید معروف بود. در تاجیکستان حکم های سفید خیلی کم صادر می شوند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
نواری زنی که کودک نابالغ را می زد واکنش های تندی را در شبکه اجتماعی بار آورد. کاربران در زیر شهر این نوار خواستار جزایی یا پیشگیری این حالت شدند. این زن کی بود و چرا اذیت کودکش را در نوار ثبت کرده است؟ فرزان محمدی همکارم در سوخت موضوع را پیگیری کرد و حالا گزارشی دارد که اون را با هم میبینیم.
این اولین نواری نیست که سیفالدین در آن صحنه زدنی دختری 1.5 ساله‌اش را میبیند. پدر این طفل که نوار لتوکوبش در شبکه های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است میگوید همسر سابقش پیوسته با او چنین صحنه های آزاردهی کودک را میفرستد. به نقل سیف‌الدین علیف او یک سال پیش از همسرش جدا شد، اما بحث و جنجال ها بینشان تا حال ادامه دارد.
شهر گلستان حفظ حقوق کودکان نام فامیلش ایدون برومدگی پیش هم آدم در آمدن بودکه و یوشت سراز رو پریدلات کردیم. اینا نمیروش نمیروش همیشه پرتفتگیم همون زنه که بودکه ایمان کشید گیری باید داد همو آدم پیش همون دار آمدیم اینا همون ویدیوشو نشان دادیم کودک نمیخواه از آب کشتشتیم بزشته دودکی گیری من نمیدونم چی میکنم. به آدم گفتی من دوشنبه وای میکنم، اما پیش خود بودا ابرشات میکنم، اما این رسیدن نمیمونه.
بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعدن با دعوای مادر مقامات او را از این خانواده گرفته به او دادند. سیف‌الدین حالا در شهر گلستان ولایت سوخت زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد.
من از مادرشم من جدا نمیکنم. دختر دختری من، لیکن رفتاری که وای کدیست او ایروی انصاف نی آدم گرینی.
مادر طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد.
وقتی که بودک مغرمدن اصابم بایلون بود، بودک زدم، بچی، بودک زدم، این نمستم، میزنم، چی در فرقش چی دیگه بودک بودکی تو نیستن، بودک بودکی محل، من حق دارم، من اوچیای اویم، کدام حالت دیده که خواستم میزنم بودک و تربیه تربیه مدارم.
نواری شطه و لد خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهراً مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است، بحث کودک آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسان میگویند در اکثر حالت‌ها بعد از هم پاش خوردن آیله با آزار و اذیت کودک، پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند.
در این حالت های وزنی باید که جدا کردن لازم، مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقت اینچه ما میدانیم که شخص نزدیک این مادر، ولی گویم فهمیدن نکن سبب چی که مادر همین عمل رو کرده استاده است، برای چی خودداری کرده نتوانسته استاده. یک و یک باره گویم همین وی خودش رو، خروجی خودش رو، خشونتی خودش رو نسبت کوده که بیگونه و صرف کرده استاد حسمی در مادر سی پشایمانی بعدی همین خیلی جزا دادن یا نیست همین چیز رو مایه کرده دکن با توری فوری.
این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه آیلوی قربانی خشونت و زوراوری میگردند. سه سال پیش دادگاه در ولایت سوخت یک ساکن شهر خوجند را با گناه لتوکوب فرزندانش دو سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس اینامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت.
برنامه را با گزارشی از اوکراین دوام میدهیم. در نتیجه ضربه های موشکی روسیه به ولایت دنپر اوکراین 25 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. در این باره سرگئی لیساک رئیس ولایت خبر داده گفت که در حمله ها به شهر پاولودار 19 بنای بلندآشیان و ده ها مکتب و خانه و مغازه آسیب دیدند. روسیه شب گذشته به اوکراین با 18 موشک ضربه زده است و نیروهای اوکراینی میگویند بسیاری از آنها را نابود کردند. این زمان صحبت ها در باره به حمله های جوابی گذشتن نیروهای اوکراین زیادتر می شود. گزارش همکارم طاهری سفر در همین باره است.
سربازان اوکراین هنگام تمرین در یکی از گوشه های ولایت زاپوروژیه در هفته گذشته انتظار می رود نیروهای اوکراینی حمله های جوابی را به ضد نیروهای روسیه آغاز کنند که زمستان با خونریزی و تلفات زیاد در جنگ در اوکراین اندکی پیشروی داشتند. کیف ماهاست از کشورهای غربی اسلحه پیشرفته می خواهد، از جمله هواپیماهای جنگی F-16 و یا میسلیون، اما تا امروز نگرفته است. حالا رئیس جمهوری اوکراین می گوید دیگر فرصت نیست و به هواپیماها هم به هجوم جوابی می گذرند.
یکشو چیست؟ سب دوشو سلنو دو پامانو.
در واقع با ما بسیار کمک میکرد، ولی ما میدانیم که هجوم جوابی را به تاخیر گذاشتن نمیتوانیم. برای همین بدون گرفتن F-16 یا نوع دیگر ما هجوم را آغاز میکنیم. ما پیشروی را آغاز میکنیم، ولی عین زمان فکر میکنم هواپیماهای غربی بسیار مهم خواهند بود.
زلنسکی در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که موشک روسی به یک بنای 9 طبقه برخورد و 23 نفر را کشت. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که 21 موشک دیگری روسی را زدن نابود کردند. در این ویدیو که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین نشر کرد، زلنسکی روسیه را دولتی تروریستی نامیده، میگوید که همه تروریستان و قاتلانی که این کار را کردند باید جزا بگیرند. در جای دیگر در ولایت دنسک در ضربه پهپاد روسیه یک زن 31 ساله و دختری 2 سالش در شهر دنیپر کشته شدند. در جای دیگر ترکیش در انبار مواد سوخت در قریم را یکی از علامت‌های احتمالی هجوم جوابی اوکراین می‌دانند. مقامات روسیه گفتند سبب ترکیش ضربه پهپاد اوکراینی بوده است. هرچند معلوم نیست هجوم‌های جوابی اوکراین کی و یا صورت می‌گیرد، اما سربازان آن را استحکام‌های روسی، تانک و توپ و میدان‌های مینه‌کاری شده انتظارند.
حکومت تاجیکستان تصمیم دارد که برای بهبود شرایط سیاحی 178 میلیون سومان یا 16 میلیون دلار جدا کند. این مبلغ تا سال 2030 باید برای بنیاد آشخانه‌های سری روحی، حاجتخانه‌ها و دیگر انشاءات برای مهمانان مهم صرف شود. در گذشته سیاحان از نبودن حاجتخانه‌ها در راه‌های تاجیکستان شکایت کرده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای عبدالله و سرمیناز روح‌الله.
مقامات در تاجیکستان که میخواهند جهانگردی را به یک بخش مهمی درآمدی بودجه کشور تبدیل دهند، با اختصاص مبلغ معینی میخواهند مشکلی ها در این بخش را برطرف کنند. این تلاش مقامات در دایره استراتژی رشد سیاحی که دوره تا سال 2030 را در نظر میگیرد راه اندازی شده است. مسئولین گفتند بر اساس این برنامه در 3 سال گذشته به پیشرفت زیاد دست یافتند، ولی جهانگردانی که از تاجیکستان دیدن کردند میگویند برای پیشرفت سیاحی تاجیکستان باید کارهای زیادی دیگری انجام بدهد.
впечатление шикарное, тепло, хорошо, много фруктов, все улыбаются.
تأثیرات بهترین است. اینجا گرم، خوب، میوه‌های زیاد، همه خوب پیشواز می‌گیرند، تبسم می‌کنند و کمک می‌رسانند. کم آمدن سیاحان شاید در نبودن تبلیغات به زبان انگلیسی باشد. یگان خریده معینه که سیاحان توانند توسط آن کشور را گردند. یگان خریده حرکت راه و اتوبوس و ماشین ها وجود ندارد. باید یک سامانه مخصوص به زبان های انگلیسی، روسی، خطایی باشد. دویم مسئله نرخ است. وقتی که بعد حادثه ها در روسیه سیاحان زیاد به تاجیکستان آمدند، تاجران یک بار نرخ را بالا بردند.
خرجی نچندان گران بودوباش در کشور مثل نرخ مساعد مهمانخانه و غذای خوشلذت و دانستن زبان روسی برتری‌های مهم سفر تاجیکستان گفته می شود. اما برخی سیاحان پیشنهادهای دیگر نیز دارند.
فقط یه مشکلی هست، این اکثر ماشینا خیلی بوق میزنن، دست میذارن رو بوق شدید میزنن، اصلا هیچ رعایت نمیکنن. بعد بقیه همه خوبه، خیلی عالیه.
شرکت های سیاحی از تلاش حکومت برای حل مشکلی ها در این بخش استقبال میکنند.
могли бы появиться и общественные места для курения.
برای آنها می شود جای های جمعیتی برای تماکو کشی تشکیل کرد. البته در جامعه ما هم هستند نفرانی که تماکو می کشند، اما سیاحان البته این جای ها را نمی دانند و در کوچه سیگار کشیدن نادرست است. ما حداقل باید برایشان کابینکه ها در بعضی جای ها درست کنیم، همچنین برایشان خریطه درست کنیم تا آنها توانند در تاجیکستان به مشکل گردند و راه و منزل دلخواهشان را پیدا کنند.
در گذشته نیز نگرانی سیاحان از کمبود حاجتخانه در منطقه ها و کمبود مهمانخانه های خرد و راه و بلدان شنیده شده است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیشتر از 1 میلیون خارجی برای سیاحت به تاجیکستان آمدند. این رقم در قیاس با سال 2021 بیش از 3 برابر زیاد بوده است. حساب ها نشان داده است که هر خارجی در دوام کمتر از 1 یا 2 هفته در تاجیکستان از 800 تا 1400 دلار خرج می کند.
یک جوان در شهر تورسون‌زاده دو مسجد را آتش زده است. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان دلشاد باطیروف ساکن 32 ساله این شهر را در آتش زدن مسجدها گمان بر می‌دانند. حادثه روز 28 اپریل رخ داده است و یک مسجد کاملا دیگر قسمان سوخته است. مقامات و پیوندان این جوان گفتند که او گرفتار بیماری روحی است و حالا در بیمارخانه بیماری‌های ناحیه رودکی بستری است. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را شما از سامانه آزادی آرک و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانه بی خالقزاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در یک صدمه در شاهراه دوشنبه چناق 6 نفر کشته شده است. صبح امروز 1 می در حدود ناحیه عینی ماشین تمغه استرکس به صدمه دچار شده و در نتیجه آن 6 نفر هلاک و 3 زن و 1 کودک مجروح گردیدند. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 1 می خبر داد. با گفته منبع این حادثه تقریبا ساعت 5 صبح امروز در کیلومتر 154 شاهراه دوشنبه خوجند چناق رخ داده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه زرافشان به جای حادثه حاضر شده معلوم کردند که راننده افتماشین تمغه استرکس هنگام حرکت از مرکز ناحیه عینی به سمت شهر پنجکین اداره واسطه نقلیات را از دست داده به سمت جری 200 متر ماشین را سرازیر کرده است. طور کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌نویسد نجات دهندگان با یاری تکنیکی کوهی به در فرآمده جسد راننده و 5 مسافر را از ماشین بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. روزنامه‌نگار خالق نظر جمعایف در صفحه فیسبوکیش نیز نوشت که قربانیان از دهه ارتوچی پنجکین هستند. مقامات حادثه را تحقیق دارند. پاپ روم فرانسیس از اشتراک واتیکان در هیئت ماموریت پاسدار صلح خبر داد که هدف از آن مساعدت به حل نزاع در اوکراین است. کارها در دایره این هیئت الکی شروع شدند، اما جزئیات آن حالا به جامعه گفته نمی شود، اظهار داشت او. همچنین وی آمادگی خود را برای مدد در برگرداندن کودکان اوکراینی که به روسیه و یا به قلمروهای اشغال شده برده شدند بیان داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 28 اپریل قانون را درباره شهروندی امضا کرد. بر اساس آن مهاجران یا خارجیان طبیعی روسیه که ارتش این کشور را بی آبرو میکنند از حق شهروندی محروم خواهند شد، نه آنهایی که در این دولت به دنیا آمدند. شهروند آنگاه از پاسپورت روسی محروم می شود که دادگاه حکم کند که او ارتش روسی را بدنام کرده است یا به عملهایش امنیت ملی را زیر خطر گذاشته است. عین زمان بر اساس قانون نو شرایط گرفتن شهروندی روسی را برای 20 گروه خارجیان آسان کردند. از جمله خارجیانی که در هیئت ارتش روسیه و یا دیگر گروه های نظامی بر اساس قرارداد یک سال خدمت میکنند، بی‌نوا بعد شهروندی میگیرند. هدف این بند قانون را جلب سربازان بیشتر به جنگ بر ضد اوکراین میدانند. حسین حسنوف یا گوسین گسنوف بلاگری آذری اصل که در تاجیکستان پیرو دارد در روسیه به نسپردن انداز پولشویی و تبلیغ قمار متهم می شود. راسکام نادزور خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات روسیه صحیفه‌ای او را در شبکه‌های اجتماعی در روی خط سامانه‌های ممنوع درآورده است. خبرگزاری روسیه مش روز 29 اپریل با تکیه به راسکام نادزور نوشت که نسبت به حسین حسنوف یعنی گوسین گسنوف برای تبلیغ قمار پرونده باز شده است. نامی او در برابر 29 بلاگر دیگری در این رویخط درج شده است که از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه شده است. در این رویخط نام مدینه بسایه و بلاگر تاجیک مقیم روسیه نیز برای نسپاریدن انداز و پولشویی ذکر شده است. بلاگر اسماعیل محمد ظاهر نبیره امام علی رحمان پرزیدنت کشور به تاجیکستان آورده است. پیشواز این بلاگر همچون یک رهبر خارجی در فرودگاه دوشنبه ضیافت دادن او در بوسان سرای حکومتی و با چرخبال به تماشای منظرهای تاجیکستان بردنی و خشم مخالفین را در شبکه اجتماعی به بار آورد. مخالفان امام علی رحمان را برای امکان استفاده دادن به نبیرش از امتیازهای دولتی برای پیشواز گرفتن یک بلاگر تنقید کردند. حسین گسنوف که با زبان روسی در شبکه‌های اجتماعی فعال است، بیشتر با نشر قماربازی یا به اصطلاح خودش بازی بردناک شناخته شده است. یک بیمار روحی دو مسجد را در دو دهه ناحیه ترسون‌زاده تاجیکستان آتش زده است که پر نابود شده و دیگری نیمه سوخته است. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان خبر داد که روز 28 اپریل دلشاد باطروی 32 ساله دچار بیماری روحی بوده در خانه نگهداری می شد. از خانه رها شده مسجدها را آتش زده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان روز 1 می با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت بر اثر آتش زنی مسجدهای پنج وقته دهه زیارتود و سنقلعه جماعت دهات نوابات شهری زاده ضرر دیدند. وی گفت در نتیجه سوختار بینای مسجد دهی زیارتود با پرگی سوخته بینای مسجد پنج وقتی دهی سنقلعه قسما ضرر دیده است. وی گفت دولت باطروف پدر دلشاد با کمیته دین عمل فرزندش را شهر داده گفته است پسرش چند ماه اخیر بنابر خروج بیماری روحی در شرایط خانه نگهداری می شد و روزهای اخیر از خانه فرار کرده مسجدها را آتش زده است. پیوندان دلشاد باطروف گفتند بعد این حادثه سوختار او را به بیمارخانه کسلی های روحی ناحیه رودکی انتقال دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به گزارش یک شرکت شویتسریایی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومت تاجیکستان از جمله کامپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت پرودفت در یک گزارش 41 صفحه‌ای گفته است گروه هشت پای کوچمنچی و یا نامه دک اکتاپوس در چند سال گذشته به جاسوسی از پی مقامات بلندپایه انشاءات مهم و خدمات مخابراتی مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شده است و رادیوی آزادی آن را خواند گفته می شود که هشت پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهرا از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته و به جاسوسی مشغول بوده است. به این گروه میسر شده است با کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می‌بردند راه یابد. در فهرستی که در گزارش نشر کردند نام خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سعید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی، عبدالعزیز شریفی رئیس شعبه کشورهای مشترک المنافع در دستگاه ریاست جمهوری، امیرخان قربانزاده حالا معاون اولی رئیس شهر دوشنبه و بابشاه خالزاده سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری و حالا رئیس ناحیه فیض آباد ذکر شده است. به گفته مؤلفان گزارش گروه جاسوسی روسی از کامپیوتر و شبکه‌هایی که به نظر آنها ارزشمند نبودند و به ساختارهای حکومتی و زیربنیادهای دولتی و اجتماعی ارتباط نداشتند دست کشیده دیگرانشان را نگه می‌داشتند. معرکه جاسوسی که گروه هفت پای کوشمنچی به راه انداخته است ظاهرا بومژن ژوک و یا سوسکی کاغذخور نام داشته است و رخنگران پیوسته نامه‌های الکترونی، سندها، تاریخ مکالمه در پیام‌رسان‌ها را می‌دزدند. گذشته از این می توانستند مستقیم ببینند که صاحبان کامپیوترها چی می نویسند و در کامپیوترشان چه کار می کنند. به گفته متخصصان شرکت پرودفت به هشت پای کوچمنچی میسر شده است از طریق شبکه های یک شرکت تلفنی مستقر در تاجیکستان با کامپیوترهای مقامات تاجیکستان راه یابد. نام شرکت را در گزارش سیاه کردند تا معلوم نشود کدام است. در گزارش آمده است که این گروه همچنین با کامپیوترهای بعضی از نقطه های بنزین فروشی دسترسی داشته است و از ماه نوامبر سال 2020 به این کارش ادامه می دهد. بروز نشدن نرم افزارها سیستم ضعیف حمایت شبکه ها به هشت پای کوچمنچی امکان داده است که با کامپیوتر و شبکه های مخابراتی تاجیکستان راه یابد و چنگال هایش را در این شبکه ها وسیع پهن کند. گروه هشت پای کوچمنچی از سال 2014 فعال بوده، عمدتا از پس افراد علاهده و یا دیپلمات ها در آسیای مرکزی، افغانستان و به خصوص کشورهای سابق شوروی جاسوسی می کرده است. مقامات تاجیکستان درباره این گزارش هنوز واکنش رسمی نشان ندادند. شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان در گذشته هم هدف رخنگران اینترنتی قرار گرفتند. کاسپرسکی لب و یا آزمایشگاه کاسپرسکی که از آنتی ویروس های آن در تاجیکستان نیز فراوان استفاده می‌برند، سال 2013 با نشر گزارش گفت ویروس با نام اکتیبر سرخ یافت است که کاری آن جمع آوردن اطلاعات محرمانه از جمله درباره سیاست‌های ژئوپلیتیکی، کلیدواژه‌های شبکه‌های کامپیوتری و اطلاعات خصوصی از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های مخابراتی بوده است. به گفته آزمایشگاه کاسپرسکی قصد آفرندگان این ویروس دزدیدن اطلاعات سری از نهادهای دولتی، سفارتخانه‌ها، پژوهشگاه‌های اتمی و شرکت‌های نفت و گاز بوده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در ازبکستان رای پرسی عمومی درباره تغییر و اصلاحات به قانون اساسی ادامه دارد که راه را برای تا سال 2040 در قدرت ماندن رئیس جمهور شوکت میرزایف هموار میکند. تفصیلات را در این گزارش من علیشیر ظریفی ایراد میکنم. انتظار میرود در این همه‌پرسی روز 3 اپریل مردم اصلاح و تغییرات در طرح پیشنهادی کنستیتوسیا را طرفداری کنند که از جمله از 5 تا 7 سال دراز کردن یک دوره ریاست جمهوری را هم در بر میگیرد. بر اساس دیگر تغییرات شوکت میرزایف 65 ساله حق پیدا میکند که دو دفعه دیگر پرزیدنت شود و تا سال 2040 در حکومت بماند. مقامات میگویند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت در همسایه کشوری تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت میشود. مقامات با معرکه های ترغیباتی از جمله راهپیمایی و کنسرت و دیگر چوربینی ها مردم را به شرکت در همه‌پرسی ترغیب میکنند. روزی همه‌پرسی در باره قانون شکنی ها در حوزه ها گزارش های پراکنده میرسید. از جمله وبسایت گازت اوز نوشت که به جای اعضای اویلا رای دادن یک نفر دیده شده است و مقامات دانشجویان را مجبور میکردند که اکثرشان را هنگام حضور در معرکه های رای دهی نشان بدهند. بنا به یک گزارش دیگر مردم را در چند معرکه رای دهی با پلاو ضیافت میکردند. شوکت میرزایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومتداری سرکوبگرانه داشت و مناسبت با تاجیکستان را به پایین‌ترین صد رسانده بود. میرزایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحاتی را به راه انداخت، افراد صادق به کریموف را از حکومت بیرون کرد و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. او همچنین کاری مجبوری در پختزارهای عظیم ازبکستان را کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او مینامند. اما حامیان حقوق میگویند بی‌اعتنایی به حقوق انسان همچنان هست، مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سلام بیننده های رادیو آزادی، امروز صحبت داریم با دونالد لو، یاور کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید به تاجیکستان و خوش آمدید به رادیو آزادی.
هرچند من سالهای طولانی در مناطقی دیگری آسیای مرکزی زندگی کرده باشم، تاجیکستان از سفری نکستینم که 22 سال پیش بود همیشه برای من مخصوص بود. در اینجا یک مهربانی دوخی وجود دارد که بنظیر است. من این چنین طعام و فرنگی بویرو در تاجیکستان دوست می دارم.
تشکر. بگوید که با نظر داشتی تحولات اخیر در آسیای مرکزی، منطقه و خصوص در شرایط کنونی جهانی، برای ماموریت ایالات متحده آمریکا چی اهمیت دارد؟
Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.